چهار عصر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در بعد از ظهر 11 بهمن ماه درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه دنیا که صدای ما را می شنوید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز رضا ولیزاده با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام، روز بخیر. ساعتی پس از به صدا در آمدن آژیر قرمز در غرب تهران، ابهام ها درباره دلایل این واقعه همچنان ادامه دارد. معاون امنیتی و استانداری تهران دلیل به صدا در آمدن آژیر را اختلال در سیستم صوتی یکی از سازمان ها اعلام کرده، در حالی که مدیر کل بحران استان تهران گفته است نفوذ آب باران به ساختمان یکی از سازمان ها در غرب پایتخت سبب به صدا در آمدن آژیر شده است. تا کنون هیچ یک از مقام های شهری و یا دولتی محل دقیق ساختمانی را که آژیر آن به صدا در آمده اعلام نکردند. همزمان با به صدا در آمدن صدای آژیر هواپیمای مسافربری ترکیه پس از 45 دقیقه پرواز در آسمان تهران به سمت فرودگاه باکو تغییر مسیر داد. خبرگزاری برنا هم گزارش داده که برق مناطق اطراف فرودگاه خمینی و بهشت زهرا برای مدتی قطع شده بود. به گزارش این خبرگزاری مشکل فنی هواپیمای ترکیه و احتمال سقوط آن علت فعال شدن آژیر خطر بوده است. منابعی در پلیس هند میگویند که در محل وقوع انفجار روز جمعه در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو، نامه‌ای یافتند که این انفجار را به درگیری‌های ایران با اسرائیل ربط می‌دهد. به گزارش روز شنبه روزنامه ایندیان اکسپرس چاپ بمبئی، منابع پلیس گفتند که در محل این انفجار که به شکستن شیشه‌های 3 خودرو منجر شد، پاکت نامه‌ای تهدیدآمیز خطاب به سفیر اسرائیل یافتند. بنابر همین گزارش، این نامه با اشاره به کشته شدن قاسم سلیمانی و محسن فخری‌زاده انفجار روز جمعه را به عنوان یک پیش‌درآمد توصیف کرده است. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در جریان یک حمله پهپادی آمریکا در عراق کشته شد. محسن فخری‌زاده از مقام‌های سپاه پاسداران و یکی از چهره‌های کلیدی در فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی نیز طی حمله‌ای که ایران آن را به اسرائیل نسبت داد کشته شد. پیشتر پلیس هند انفجار روز جمعه را جزئی کم اهمیت و اقدامی شیطنت‌آمیز خوانده بود که هیچ آسیب جانی در پی نداشته است. با این حال وزارت خارجه هندوستان بلافاصله اعلام کرد که تحقیقات پلیس برای یافتن عوامل این حادثه با جدیت ادامه خواهد داشت. و بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته 82 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این آمار گفت با این حساب مجموع جانباختگان ویروس کرونا در کشور به 57889 نفر رسیده است. بنابر همین گزارش رسمی، طی 24 ساعت گذشته بیش از 6000 مورد جدید کووید 19 در کشور نیز شناسایی شدند که مجموع مبتلایان در کشور را به 1,412,000 تن افزایش داده است. آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت بهداشت همواره مورد تردید جدی منابع داخلی و خارجی بوده است.
ممنونم از تو رضا ولیزاده با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. شنیده شدن صدای آژیر در بخش‌هایی از تهران و تغییر مسیر هواپیمای شرکت ترکیش، مسئولان جمهوری اسلامی دلایل متناقضی را درباره این حادثه مطرح کردند.
مسئله اینقدر غیرعادیه که خب می‌بینیم استاد مدیریت بحران، وزیر راه و مدیر فرودگاه‌ها و صدا و سیما، این همه به فکر لاپوشانی و توجیه این اتفاقات افتادند.
در حالی که آمریکا مدعی است ایران به زودی به سلاح هسته‌ای دست می‌یابد، امانوئل مکرون می‌گوید در هر توافقی با تهران عربستان باید دخیل باشد.
یکی از باگ‌های برجام که بین قدرت‌های جهانی و ایران منعقد شده بود بدون اینکه همسایگان ایران رو درش دخالت بدن.
و در این مجله نگاهی داریم به بحران واکسن در ایران. جنگ لفظی بین مقام‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا بر سر ورود واکسن روسی به ایران.
قرارداد بین روسیه و ایران امضا شد و ان شاء الله بخش اول این واکسن رو تا 15-16 همین ماه یعنی بهمن ماه به ایران خواهیم فرستاد.
همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اخبار و گفته‌های زد و نقیض درباره نوع ارائه واکسن به مردم در ایران باعث سردرگمی در این زمینه شده است، در حالی که برخی مسئولان از ورود اولین محموله واکسن روسی در همین چند روز آینده خبر دادند. پزشکانی هم تأکید کردند که شخصا حاضر به تزریق این واکسن نیستند. همراه هستیم با همکارم امیر پوریا که مباحث مربوط به بحران کرونا در ایران رو پیگیری کرده. امیر، در مورد آمار و بحث هایی که این روزها شکل گرفته در خصوص بحران کرونا برامون بگو.
تازه ترین اظهار نظر بعد از حرف های حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا که گفته بود اگر رعایت نشه مجبوریم محدودیت ها رو بیشتر کنیم، این است که خبری آمده که دستیار ویژه رئیس مجلس حسین امیر عبداللهیان از قول محمد باقر قالیباف گفته که با چین در حال همکاری و مذاکره هستیم در زمینه مبارزه با ویروس کووید 19 و این مذاکرات رو تجربه موفقی خونده و گفته که دریافت فوری واکسن کرونا از چین مورد تاکید ماست. این در حالیه که سه‌شنبه هفتم بهمن وزیر خارجه محمد جواد ظریف گفته بود که در سفر به مسکو گفته بود که ما واکسن روسی کرونا رو اسپوتنیک وی رو ثبت کردیم در کشور و به زودی سفیر ایران در روسیه هم گفته بود که از 16 بهمن به ایران اولین محموله میاد، همونطور که شما اشاره کردین. در نتیجه به نظر میرسه که گرایش های مختلف سیاست مداران و تمایل هر کدومشون به یکی از کشورها داره طرف وارد کننده واکسن کرونا در ایران رو تعیین میکنه که به هر حال وضعیت تردیدآمیزی به وجود میاره.
در مورد واکسن هم بحث های زیادی صورت گرفته در مورد تولیدش و اینکه چه کشوری رو ازش واکسن خریداری کنن، در مورد اون هم برامون بگو.
بله، یکی از بحث ها به غیر از همین ماجرای ورود واکسن از روسیه این است که در حقیقت خانم سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرده که ما از هر کشوری به غیر از آمریکا و انگلیس که به هر حال رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که ورود واکسن از اینها ممنوعه که بتونیم واکسن وارد کنیم شرایطش رو بررسی میکنیم. از جمله در همین زمینه گفته که سازمان غذا و دارو برای تمام شرکت‌های خصوصی فراخوان برای واردات واکسن فرستاده. به نظر میرسه که در حقیقت اون حرف مصطفی قانعی دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا که گفته بود تا اسفند سال بعد یعنی 1400 به واکسیناسیون 60% جامعه میرسیم، در حقیقت فعلا در این مرحله است که حتی برای ورود واکسن از کشورهای مختلف در تردید کامل هست.
خیلی کوتاه هم در مورد واکنش جامعه پزشکی به ورود واکسن روسی برامون بگو.
مهمترین بخشش همون واکنش خانم دکتر مینو مهرزه که تاکید کرده بود در مصاحبهش که من خودم شخصا این واکسن رو تزریق نمی کنم و تاییدیه جهانی نداره، در حالی که امروز همین روزنامه جهان صنعت که مصاحبه خانم مهرز رو منتشر کرده بود در یک گزارش از قول کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در وصف خانم مهرز گفته که ایشان مرجع و در واقع دارای شأنیت برای ارزیابی واکسن های در نیست و به نظر میرسه که این جدل های درون گروهی داره خیلی بالا میگیره درباره درستی واکسن روسی.
ممنونم از تو امیر پوریا، با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما صدای آژیر خطر حمله هوایی در نیمه های شب در غرب تهران باعث نگرانی و تشویش خاطر شهروندان پایتخت شد. به دنبال این حادثه یک مقام امنیتی استانداری تهران اختلال در سیستم صوتی یکی از سازمان ها در شهرک آزمایش و بارندگی جمعه شب را دلیل به صدا در آمدن آژیر خطر اعلام کرد. مهداد میردامادی گزارش می دهد.
شامگاه جمعه برخی کاربران در رسانه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای آژیر به مدت تقریبی 15 دقیقه در غرب تهران خبر دادند. به دنبال پخش صدای آژیر قرمز در غرب تهران، مقام‌های حکومتی با تأخیری حدوداً یک ساعته با اظهاراتی ضد و نقیض دلایل متفاوتی برای به صدا درآمدن آژیر خطر اظهار داشتند. صدای آژیر در مناطقی از غرب تهران و در محله‌های شهرآرا، ستارخان، آریاشهر و مرزداران شنیده شد. حمید رضا گودرزی، معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران، در واکنش به شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
بررسی اولی نشون داد که به دلیل بارش بارانی که از سحرگاه شروع شده بود، اخلالی در سیستم هشدار یکی از سازمان‌ها که به نوعی بررسی ما نشون داد که مربوط به شرکت آزمایش بوده، ایجاد کرد که در مناطق 2 و همچنین مناطق 5 این صدا شنیده شد و با توجه به اینکه به صورت زمان برد تا اپراتورها بیان سیستم از مدار خارج بکنن، سبب شنیده شدن این صدا در مناطق شد. و همچنین در خصوص فرودگاه امام خمینی رحمت الله هم پرواز ترکیش ایر که از باکو پرواز کرده بود و مقرر شد و در فرودگاه امام خمینی رحمت الله لندینگ بکنه، به دلیل تشخیص خلبان بر اینی که فرود براش مهیا نیست به باکو برمیگرده و همچنین ساعت 3 صبح این پرواز مجدد به ایران برمیگرده و در فرودگاه امام خمینی به زمین میشه.
وی در این حال بر این نکته تاکید کرد که هیچ مشکل امنیتی در تهران وجود ندارد. همزمان در پرواز 874 هواپیمایی ترکیش ایرلاینز در مسیر استانبول به تهران اختلال به وجود آمد و این پرواز به جای فرود در فرودگاه بین‌المللی تهران با تغییر جهت به سمت باکو در جمهوری آذربایجان تغییر مسیر داد. بنابر گزارش رسانه‌های ترکیه و شبکه‌های خبری تلویزیونی این کشور، دلیل تغییر مسیر هواپیمای مسافربری ترکیش از تهران به باکو اعلام احتمال خطر حمله هوایی بود است. برخی گزارش‌ها دلیل به صدا درآمدن آژیر خطر را کاهش ارتفاع و نزدیک شدن بیش از حد این هواپیما به سیستم دفاع هوایی اعلام کردند که روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی تهران این خبر را تکذیب کرد. شهرام آدم نژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران، در این مورد به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
چارچوب معیارهای تقرب هواپیما به فرودگاه مورد نظر معمولا در یک چارچوب کاملا استاندارد صورت میگیره. معیارهای فنی و هندسی دقیقاً رعایت میشه. امکان این که مثلا بگیم ارتفاع خیلی غیر استاندارد صورت بگیره بعد آژیری زده بشه که نه، همچین چیزی نمیاد.
در همین حال، بنابر گزارش‌ها، دسترسی به سامانه‌های فرودگاهی در تهران و چند استان و نیز سایت سازمان انرژی اتمی ایران در زمان وقوع این حادثه با اختلال‌هایی همراه بود.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. اما به دنبال شنیده شدن صدای آژیر در غرب پایتخت و همچنین تغییر مسیر هواپیمای شرکت ترکیش بر فراز آسمان تهران، سخنان ضد و نقیضی شنیده شد از سوی مسئولان جمهوری اسلامی. در گفتگو با حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی، ابتدا از او درباره دلایل ارائه این تناقض‌ها از سوی مسئولان حکومت ایران پرسیدم.
خب اولیش اعتمادی به جمهوری اسلامی نیست. نمونه اون رو در شلیک 2-3 موشک به هواپیمای اوکراینی دیدیم سال گذشته. اما خب شنیده شدن صدای آژیر، همزمان هک شدن سایت‌های فرودگاهی، لغو پروازهای فرودگاه و تغییر مسیر هواپیمای ترکیش، همه دست به دست هم این اتفاق رو کاملا مشکوک میکنه. مسئله اینقدر غیرعادیه که خب میبینیم از ستاد مدیریت بحران، وزیر راه و مدیر فرودگاه‌ها و صدا و سیما، این همه به فکر لاپوشانی و توجیه این اتفاقات افتادن. در بین همین حرفام هم هستش، اظهارات ضد و نقیض و دروغ‌ها مشخص میشه. مثلا ادعای این که ترکیش به خاطر مسائل جوی یا به دلیل نقص فنی گفته شد که پروازش رو تغییر داده، نه اینطور نیستش. هواپیمای ترکیش حدود ساعت 8 شب نزدیکای تهران بوده، 45 دقیقه در شمال و شمال شرقی تهران رو هوا پرواز داشته، ارتفاعش رو کم و زیاد می‌کرده تا بتونه بشینه، در نهایت موفق نشده و رفته به باکو. هواپیمایی که نقص فنی داره باید در اولین زمان ممکن، کوتاه‌ترین فاصله، در ایمن‌ترین فرودگاه بشینه، نه اینکه 45 دقیقه بچرخه و به باکو بره. یا ادعا میشه که مثلا صدای آژیر در مناطق غربی شناخته شده، از اون طرف میگن سامانه بارشی در جاجرود یا گردنه قوچک سمت لواسون باعث شده که آب در آژیرها نفوذ کنه. از نظر جغرافی اینها با هم اصلا جور در نمیاد، یکی شرق است یکی غرب. بنابراین با توجه به احوالات و سوابق باید کاملا به این قضیه شک کرد و ابعاد دیگه ایش رو بررسی کرد.
حساب توییتر آورا اینتل که عمدتا خبرهای امنیتی نظامی رو منتشر میکنه، علت این حادثه رو پرواز هواپیما بر روی سیستم دفاعی هوایی و مناطق تولید موشک بالستیک دونسته. چقدر امکان و احتمال مانور نظامی اسرائیل هم وجود داره در این ماجرا؟
بر اساس سابقه خیلی، حتما بعد از شنفتن این جملات یا جملاتی شبیه به همین که نیروی هوایی اسرائیل به آسمان ایران دسترسی داره و بارها این عملیات رو انجام داده، برای جمهوری اسلامی خوشایند نیست، حتما تکذیب میشه، حتما بعد از این صحبت ها سایبری ها حمله میکنن، نفی میکنن، خبرگزاری ها و فرماندهان ارتش و سپاه نفی میکنن. اما واقعیت داره که این قضیه کاملا اتفاق افتاده. دو سه سال پیش هم روزنامه الجریده کویت، بعضی از نشریات اسرائیلی این رو نوشتن، خودشون هم خوب میدونن. فرای اینها، اسرائیل یا هر کشوری در منطقه با توجه به شرایط سیاسی، این که امکان توافق جدیدی با جمهوری اسلامی هست، نگران امنیت خودشه. مثلا یک برجامی که بتونه دوباره تامین تروریست‌ها از نظر مالی توسط جمهوری اسلامی تامین کنه یا فعالیت‌های بدخیم جمهوری اسلامی رو زیاد بکنه، اینه که مجبور میشن اقداماتی رو انجام بدن که خب توی سطوح اولیه میتونه در حد حملات سایبری یا عملیات روانی یا ترکیبی از اینها باشه. به زعم بنده اتفاقی که دیشب افتاد، پازل ها رو که کنار هم قرار میدی و همینطور سابقه، یک عملیات ترکیبی روانی بوده برای اینکه به تهران نشان بدهند هر وقت که اراده بکنند بالای سر پایگاه‌های استراتژیک، پادگان‌ها، انبارهای موشکی و تاسیسات اتمی می‌رسن، همونطوری که تو غرب تهران هم این اتفاق افتاده. ضمن اینکه گزارش‌های پراکنده‌ای هم از شنیده شدن صدای هواپیما هستش. به طور خلاصه اگر بخوام بگم، اتفاقی که دیشب افتاد، اخلال در سامانه‌های راداری و پدافندی کاملا مشخص بود و از طرفی هک شدن سایت‌ها، از کار افتادن سایت‌های فرودگاهی که از حساس‌ترین نهادها و تاسیسات هر حکومتی هستش، اینها نشون میده چقدر ضعف در داخل اون سیستم وجود داره، چقدر برای توجیهش دارن تلاش میکنن. و از اون طرف این پیام هم داره که هواپیماهای F-35 اگر فرض رو بر این بگیریم که این عملیات انجام شده، توانایی رادارگریزیشون رو دارن، در ارتفاعات بالا شناسایی نمیشن و اینکه میتونن حتی شیطنت هم بکنن، چجوری بتونن تهدیدی باشن برای هواپیماهای مسافربری. الان وقتی رسانه‌های ترک رو مشاهده می‌کنیم یا می‌خونیم، می‌بینیم که دارن هشدار میدن هواپیمای ترک ترسیده و نمی‌دونسته که می‌تونه تو فرودگاه بیاد بشینه یا نه.
حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی، درباره اتفاق‌های شب گذشته در تهران توضیح می‌داد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما مشاور امنیت ملی آمریکا روز جمعه موضوع تنش‌های فزاینده بر سر برنامه هسته‌ای ایران را از اولویت‌های دولت بایدن خواند. در همین حال امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، نیز خواهان حضور کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در مذاکرات احتمالی بر سر برجام شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، اولویت فوری و حیاتی دولت جدید آمریکا را رسیدگی به برنامه هسته‌ای و بحران ناشی از آن دانست. آقای سولیوان روز جمعه در کنفرانس ویدیویی مؤسسه صلح واشنگتن تأکید کرد که دولت بایدن با سیاست‌های پیشین دولت ترامپ، از جمله خروج از برجام و اعمال فشار حداکثری، اختلافات جدی داشته و آن سیاست‌ها را مؤثر ندانسته است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید بدون پرداختن به جزئیات سیاست‌های جدید، اما به فعالیت‌های موشکی هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت که ایران بر سرعت خود در تولید موشک افزوده و به سرعت هم به ساخت بمب هسته‌ای نزدیک می‌شود. آقای سولیوان گفت رفتارهای به گفته او بدخواهانه جمهوری اسلامی، از جمله حمایت از گروه‌های نیابتی و تروریستی، حمله به اهدافی در کشورهای متحد آمریکا در منطقه و حمله به نیروهای آمریکایی در مجموع، سیر فزاینده‌ای داشته و تاکید کرد که اگر دولت جدید آمریکا این بار با ایران بر سر چارچوبی از برجام توافق کند، این توافق بستری خواهد بود برای مهار تهدیدات ایران از جمله برنامه موشکی. در همین ارتباط خبرگزاری رویترز از قول یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که آقای سولیوان روز پنجشنبه با مقامات ارشد فرانسه، بریتانیا و آلمان هم درباره برجام مذاکره کرده. همین خبرگزاری همچنین از قول دو منبع مطلع که نامی از آنها نبرد از مذاکرات روز جمعه رابرت مالی، نماینده جدید آمریکا در امور ایران، با مقام‌های سه کشور اروپایی در خصوص توافق هسته‌ای خبر داد. به گفته این خبرگزاری، این گفتگو در راستای جمع‌بندی‌ها درباره توافق برجام و ارزیابی دیدگاه‌های این کشورها بوده است. جمهوری اسلامی در مورد اظهارات تازه مشاور ارشد کاخ سفید واکنشی نشان نداده، اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه روز جمعه گفت که درخواست دولت آمریکا برای بازگشت ایران به برجام منطقی و عملی نیست و افزود که عدول ایران از تعهدات خود در برجام به معنای تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده، بلکه به گفته ای وی برای جبران اقدامات آمریکا صورت گرفته. در ارتباط با موضوع ایران، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم روز جمعه ابراز عقیده کرد و در گفتگویی با شبکه العربیه که روز جمعه پخش شد تصریح کرد که مذاکرات جدید هسته‌ای با ایران این بار بسیار متفاوت و سختگیرانه خواهد بود. آقای مکرون گفت اینکه کشورهای همسایه ایران در مذاکرات شرکت نداشتند تا کنون اشتباهی بوده که باید از آن اجتناب کرد. آقای مکرون از جمله از عربستان نام برد که با حکومت ایران به گفته او در جنگ نیابتی از جمله در یمن درگیر است و به برخی تأسیسات نفتی این کشور هم تاکنون حملاتی صورت گرفته. عربستان و امارات پیشتر اعلام کردند که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میبایست در مذاکرات جدید هسته‌ای احتمالی با ایران حضور داشته باشند و موضوع موشک‌های بالیستیک ایران و حمایت تهران از نیروهای نیابتیش روی میز مذاکره باشد. دیروز جمعه فیصل بن فرهان وزیر خارجه سعودی به العربیه گفت که کشورش درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران با آمریکا و اروپا گفتگو خواهد کرد و گفت امنیت منطقه در صدر اهتمام کشورهای اروپایی و دولت جدید آمریکا قرار خواهد داشت.
کیان معنوی درباره اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی ایالات متحده و امانوئل مکرون در خصوص برجام توضیح می‌داد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که مشاور امنیت ملی کاخ سفید در آمریکا از نگرانی درباره دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای در آینده‌ای نزدیک خبر داده است، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شب گذشته گفت در هر توافقی با تهران باید عربستان در آن دخیل باشد. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، ابتدا از او درباره این نگرانی و همزمان شدن سخت شدن انجام مذاکرات از سوی طرف‌های برجام پرسیدم.
از زمانی که اخیراً در هفته‌های اخیر ایران سطح غنی‌سازی رو اعلام کرد که تا 20% بالاتر می‌بره، به هیچ محدودیتی در زمینه انبار کردن به اورانیوم غنی شده چه در غلظت‌های پایین چه در غلظت تا 20% خودش رو محدود نمی‌دونه و سانتریفیوژهای جدید نصب می‌کنه، این مسئله‌ای رو به اسم زمان گریز، کوتاه شدن زمان گریز دوباره مطرح کرد. زمان گریز زمانی است که از زمانی که یک کشور فاقد سلاح هسته‌ای تصمیم میگیره سلاح رو بسازه تا زمانی که اولین سلاحش رو بسازه به این میگن زمان گریز. برجام این رو به یک سال در واقع دست کم یک سال تبدیل کرده بود. زیر یک سال ایران نمیتونست این کارو بکنه. هر چقدر که قدم‌های برجامی ایران یعنی عقب نشینی ایران از برجام افزایش پیدا میکنه، این زمان کوتاه‌تر میشه. طبیعیه که باعث نگرانی جامعه جهانی هم بشه. الان آقای سالیوان اینطور مطرح کرده که یکی از اولویت‌های آمریکا، البته اولویت در سطح بین‌الملل چون دولت بایدن یه سری مسائل داخلی هم داره، ولی اولویت در سطح بین‌الملل یکی از این اولویت‌ها اینه که به برجام برسه و در واقع تکلیف برنامه هسته‌ای ایران رو به نوعی مشخص کنه بر مبنای برجام، ولی خب مسئله به این سادگی ها نیست و پیچیدگی هایی هم برای خودش داره.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ بارها توافق هسته‌ای با ایران رو یک توافق بسیار بد میدونستن. نتانیاهو شواهدی رو مطرح کرده بود مبنی بر اینکه ایران در تلاش است به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، حتی در زمانی که در توافق با شش قدرت جهانی بود. آیا واقعا توافقی مانند برجام و بازگشت به برجام میتونه جلوی ایران رو برای دسترسی به سلاح هسته‌ای بگیره؟
یکی از باگ‌های برجام، در واقع مشکلاتی که برجام داشت، این بود که بین قدرت‌های جهانی و ایران منعقد شده بود بدون اینکه همسایگان ایران رو درش دخالت بدن. این هم موجب شده بود که چه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی، بحرین، تا حدی امارات و چه به خصوص اسرائیل که خودش رو در خطر احساس میکنه از جانب جمهوری اسلامی ایران، از این مسئله ناخرسند بشن و به هر حال جلوی این مسئله ایستادن، ناخرسندی خودشون رو به آمریکایی‌ها آشکار و پنهان اعلام کردند. و اگر قرار باشد توافق دیگری صورت بگیرد و باز دوباره رقبای منطقه‌ای ایران از اون ناخرسند باشند، احتمالاً این دوام پیدا نخواهد کرد. اسرائیل سعی میکنه که اون چیزی رو که برای خودش خطر میبینه بزرگ کنه، بذاره زیر ذره بین و به دنیا نشون بده. بعد از برجام هم اتفاقی که افتاد، جمهوری اسلامی چند موشک نشان داد، شروع کرد به نمایش موشکاش. روش نوشته بود مرگ بر اسرائیل. همزمان توسعه طلبی های منطقه‌ایش رو افزایش داد. ما دیدیم که بعد از برجام ایران حضورش در سوریه بسیار پررنگ شد. سوریه بغل گوش اسرائیل هست، از این طرف رفت بغل گوش عربستان سعودی در یمن و خب حکومت این کشورها بسیار تحریک شدن در این مورد. من فکر میکنم که الان به نوعی سیاست آمریکا با دولت اوباما فرق بکنه در روی کرده با ایران. خب ما میدونیم که آقای ترامپ آمد در یک سیاست فشار حداکثری رو گذاشت. زمان آقای اوباما فشار آورده بود، آقای اوباما یک سری امتیاز گرفت و امتیاز داد، برجام رو سرانجام رسوند. الان اون فشار آمده همین الان هم به دست دولت ترامپ. بنابراین دولت آقای بایدن خیلی نیاز به فشار آوردن نداره، فقط نیاز داره که از این فشار استفاده کنه. و من فکر میکنم که برای استفادهش و نشستن روی میز مذاکره، ملاحظات متحدان منطقه‌ای خودش رو، یعنی متحدان آمریکا در منطقه خاورمیانه رو در نظر میگیره، به خاطر اینکه به هر حال اسرائیل و عربستان سعودی متحد 7-8 دهه‌ای آمریکا هستند و در حال حاضر هم جمهوری اسلامی با شعار مرگ بر آمریکا دشمن آمریکا محسوب میشه. این معادلات رو همیشه در نظر میگیرن آمریکایی‌ها.
اشاره کردی به دخیل بودن کشورهای منطقه و همسایه ایران در هر توافقی با تهران در آینده. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم شب گذشته اعلام کرد که در هر توافقی با تهران باید عربستان سعودی دخیل باشه. چقدر تهران زیر بار این موضوع خواهد رفت؟
ببینید، برای ایران احتمالاً تحملش بسیار سخت است. سعی می‌کنه اینها رو جدا جدا بررسی کنه. ولی یک اتفاقی که افتاد در زمان برجام این بود که قرار بود، یعنی هیئت ایرانی وعده داده بود به جامعه بین الملل، به غربی ها، که در برجام هیچ مسئله دیگری، مسئله حقوق بشر، مسئله موشکی، مسئله توسعه طلبی های منطقه جمهوری اسلامی در خاورمیانه مطرح نشود، مسئله هسته‌ای فقط باشد. این که انجام شد بعد برن سر مسائل دیگه مذاکره کنند. وقتی که برجام امضا شد، آقای خامنه‌ای اومد گفت دیگه برجام دو و سه و اینا از این خبرا نیست، چی نداری. حتی در زمینه خود برجام هم همون در همون دولت اوباما گفت فروش یا واردات در واقع کالاهای آمریکایی به داخل ایران ممنوع است اساسا و به نوعی راه رو بست. این یک سوی قضیه است، به خاطر اینکه مسائل دیگه میخواد که در برجام باشن. برای جمهوری اسلامی هم ممکنه بیاد این رو بگه که عربستان رو حالا ما جدا بررسی میکنیم یا با همسایگانمون جدا به توافق میرسیم. معلوم نیست این تا چه حد عملی باشه. اما در عرصه سیاست باید این واقعیت رو در نظر گرفت که بین ایران و عربستان، عربستان به جامعه جهانی، به غرب نزدیکتر است. عربستان وزن این رو داره که فشار بیاره برای غربی ها، تا اگر خودش بر سر میز مذاکره نباشه، مسائلی که بابتش نگرانه مطرح بشه.
کامبیز غفوری روزنامه‌نگار درباره آینده برجام توضیح می‌داد، اما دولت امارات اعلام کرده که با اصلاح قانون شهروندی به برخی شهروندان خارجی تابعیت می‌دهد. این اقدام کم سابقه دولت امارات شامل متخصصانی در حوزه مهندسی، پزشکی و هنرمندان و سرمایه‌گذاران می‌شود. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، می‌تونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی همکارم فرشته غازی باشید با حامد اسماعیلیون، نویسنده و از خانواده قربانیان هواپیمایی اوکراینی.
هواپیما بارها سقوط کرده در خانه های ما، هر شب دارد سقوط می کند و ما از این ماجرا رهایی نداریم. تسخیر شده ایم توسط جنایتی که کسی را رها نخواهد کرد. این روایت حامد اسماعیلیون، همسر پریسا و پدر ریرا است که در ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با